بسم الله الرحمن الرحیم. اداره یک سیستم و حکومت احتیاج به یه سری مقدمات رعایت ها داره که اون مقدمات و رعایت ها بسیاریش مشترک بین تمام سیستم های حکومتی جهانه، یه دشم به اصطلاح مختص به کشورهای هر کشوری برای خودش یه سری مدیریت هایی و نکته هایی داره. اون چه که مشترک است بین تمام، عرض کنم خدمت شما که کشورهای جهان، این است که مدیر ارتباطشو با کسانی که تحت مدیریت هستند حفظ کنه. یک رابطه عاطفی بین مدیر و کسانی که تحت ادارش هستند وجود داشته باشه. مدیر زبان کسانی را که براشون مدیریت میکنه بدونه و با زبانشون و اصطلاحاتشون آشنا باشه. مدیر باید خیر همه مردم را در درجه اول در نظر داشته باشه و بعد از این که همه به اصطلاح مردم را در نظر داشت، اونهایی که مطیع هستن خیر اونها رو به طور خاص در نظر داشته باشه. اینی که میگفتم قبلا فکر نکرده بودم، یهو یاد این آیه افتادم که خود حضرت زهرا فرمودن که لقد جاءکم رسول من انفسکم. من انفسکم یعنی سنخیت با شما دارم، عزیز علیه ما عنتم. اینو به همه خطاب میکنن، عزیز علیه ما عنتم، حریص علیکم. این دوتا جمله، یکی عزیز علیه ما عنتم یعنی از ناراحتی های شما سختشه، سخت بهش میگذره شما ناراحت بشین. عزیزون علیه ما انتم یعنی این، حریصون علیکم یعنی تمام شما ها رو دوست داره، یعنی یه رابطه عاطفی بین پیغمبر و همه شما هست. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اما نسبت به مؤمنان یه چتر خاصی داره. این در تمام مدیران جهان که هست، این 5S هم که بارها شنیدید و گفتند و دیگران و تو به اصطلاح سایت های اینترنت بین المللی هم هست که ژاپنی ها ابتکار کردن که 5 کلمه است که با اس شروع میشه در کلمات فرهنگ اونها و اینا مدیریت جهانی رو ترسیم میکنه، که عرض کنم که سیری و سیشن و سیتون و سیکتسو و یکی دیگه هم هست که حالا یادم بیفته عرض میکنم، که همه اونها به معنای اینه که کارهایی که انجام میدن سوا کنن، مرتب کنن، موضوع بندی کنن، با نظافت برخورد کنن، با تمیزی و نظافت و موضوع بندی کنن موضوعاتشون. این مسئله در مدیریت جهانی هست و خب کسی که رئیس جمهور میشه، کسی که نخست وزیر میشه، کسی که رهبر میشه، اینا هم یه وظایف برتر دارن که در تمام جهان این مسئله مطرحه. میخوام اینو بگم، پیغمبران خدا در واقع یه مدیریت میخوان بکنن. مدیریت پیغمبران الهی به اصطلاح خیلی چیزهای عمومی با بقیه مدیریت ها مشترکه، ولی یه چیزهاش هم مختصه. چی مختصه؟ در مدیریت پیغمبران مسائل مالی به عنوان درآمد خاص مدیران مطرح نیست اونجوری که برای دیگران مطرحه. در مسائل، یعنی اینجوری مطرحه که مسائل مالی مطرحه، ولی باید مسائل مالی از فیلتر دین و قوانین دینی بگذره، به هر صورتی که شد نه. عرض کنم خدمت شما که یکی از مسائلی که خیلی خیلی مهمه اینه که در مدیریت الهی برخلاف مدیریت جهانی، در مدیریت جهانی که هر کجا هست اکثریت رو در نظر میگیرن، قانون رو به نحو اکثریت میدن، اما در دین مسئله اکثریت مهم نیست. مسئله این مهمه که اونی که حق انجام بشه و درباره فرد فرد افراد، نه اینکه اصالت با فرد باشه به اون معنا، ولی اونی که به نفع فرد فرد افراد باشه در نظر گرفته میشه. در دنیا الان توی جامعه شناسی دو تا مکتب اندیویدوالیسم و سوسیالیسم داریم که یه عدهشون اصالت رو با جامعه میدونن، یه عده رو در جامعه شناسی اصالت رو با فرد میدونن. حتی اینو تصریح میکنن در مکتب سوسیالیسم که سوسیالیست ها به اصطلاح تابع اون هستن، اصل رعایت نفع جامعه است. باید فرد فدای جامعه بشه. یا کسانی که به اصطلاح اندیویدوالیستی فکر میکنن میگن که باید فرد، نفع فرد در نظر بشه، گرفته بشه و جامعه فدای فرد بشه، فردهای مهم و به اصطلاح خاص، که کاپیتالیسم که سرمایه‌داری خاص رو در دنیا بولد کرده تابع این مکتب هستن فردی. در اسلام میگن که اونی که حقه، اونی که حقه اینی که خدا انسان رو آفریده و فرد فرد انسان مورد توجه. خیلی مهمه این مسائل ها، تفکر در این مسائل خیلی مهمه. پیغمبران اومدن رو فرد فرد کار کردن. البته چون فرد فرد حق دارن بر جامعه و در دین حقی دارن فردها، فرد به علاوه فرد به علاوه فرد به علاوه فرد میشن جامعه. یعنی فرد نه از باب اصالت فرد مورد احترامه که باید جامعه فدای فرد بشه، بلکه از نظر اینکه فردها تشکیل دهنده جامعه هستن. در واقع از یه نظر، البته اینو من به اصطلاح به نظر قاصر خودم میگم، در اسلام و در ادیان اصالت هم با فرد هم بر جامعه است، اما تو این دوتا فرد اول شروع میشه، چون فرد جامعه رو تشکیل میده. لذا میبینیم که پیغمبران خدا روی افراد کار کردن. طبق خیلی از روایاتی که در قرآن کریم هم اشارهش هست، حضرت نوح پیغمبر 2500 سال عمر کرده، در 1500 سال اولیه 40 نفر فقط بهش ایمان آوردن و روی 40 نفر در 1500 سال حضرت نوح علی نبی و آله و علیه السلام کار کردن. خب این خیلی مسئله مهمیه. چی میخوام الان بگم؟ الان میخوام بگم که در سیستم انبیا و در سیستم دین رئالیسم و نه ایدئالیسم. یعنی چی؟ یعنی واقع نگری مطرحه. یعنی خداوند متعال حقیقت داره، واقعیت داره، جهان جام که خلق کرده فقط خیال و خواب و خیال نیست و ما روی رئالیستی هستی و حکومت خدا داریم دین رو میخوایم نشر بدیم. پیغمبران اومدن اینو بگن. پس بنابراین اصل تکیه اصلی انبیا و اولیا و کسانی که اومدن بر اساس واقعیات بیرونی هستی است. الان واقعیت اینه که پیغمبر اکرم میخواد یه نفر رو به اسلام دعوت کنه، حضرت نوح باشه یا ابراهیم خلیل باشه یا موسای نبی باشه، کلیم باشه یا عیسای مسیح باشه، اینا میخوان افراد رو دعوت کنن. اون وقت روی دعوت افراد قوانینی که حقیقت داره حاکمه. یعنی اینا رو با خواب و خیال و وعده و وعیدهای بی خودی هیچ وقت به اصطلاح تربیت نمی کنن. هم واقع نگرن، رئالیستن نسبت به دنیا، هم واقع نگر هستن نسبت به متا دنیا، متافیزیک دنیا، ماوراء دنیا که آخرته. لذا وقتی که پیغمبران الهی میان، اولین حرفی که میزنن این سیستمشونه، اولین حرفی که میزنن خداست، باید خدا رو عبادت کنیم و بندگی کنیم. دومین حرفی که میزنن در بندگی خدا و ارتباط با خدا، خلق خدا مطرحه. خیلی جالبه این، خلق مطرحه، نه اصالت فرد نه اصالت جامعه، خلق مطرحه. چون خلق مطرحه، حق خلق میاد. لذا ما در دین سه تا حق داریم: حق خدا بر ما، حق مردم بر ما، حق خود ما بر ما. خیلی این جالبه، در جایی کمتر این مسئله گرفته شده. یعنی حالا من نمیدونم در ادیان دیگه خودکشی چقدر جنایت و گناهه. یکی از بزرگترین گناهان نابخشودنی در دین، در دین ما، قتل نفسه، اضرار به نفسه. جالبه، بالاترینش قتل نفسه، بعدش اضرار به نفس، ضرر رسوندن به نفس. یعنی شما حتی در عبادتهای خدا اگه چیزایی بود که به نفستون ضرر به اصطلاح مشخص میرسونه، تکلیف از شما برداشته میشه. روزه که یکی از بالاترین، بعد از نماز بالاترین عبادته و خداوند متعال در حدیث قدسی است میفرماید از صوم لی و انا اجزی به یا اجزا به، هر دو رو خوندن دانشمندان ما، گفتم و انا اجزی به یعنی خودم جزای روزی رو میدم، بعضی خوندم و انا اجزا به، یعنی من خودم جزای روزی هستم، پاداش روزی منم، یعنی کسانی که روزی بگیرن منو دارن، من خدا رو دارن، یعنی توحیدشون کامل، ربوبیتش که نسبت به من اعتقاد دارن کامله. وقت این روزی اگر ضرر داشته باشه، حتی اگر بگیرید دوباره باید، هم حرامه هم باید دوباره قضای روزه رو بگیرین. خیلی عجیبه این. بله، اگر روزه برای کسی ضرر داشته باشه و روزه بگیره با ضرر، همون روزهش باطله، هم باید قضای اون روزه رو بگیره. و این یکی از شاهکارهای اسلام و دین پیغمبر اکرمه. میخوام اینو بگم، ادیان، پیغمبران که اومدن، سیستمی را که ایجاد کردن، این سه تا رابطه است: رابطه با خدا که میشه عبودیت، رابطه با مردم، خیلی در رابطه با مردم قانون گذاشته خدا، رابطه با مردم، رابطه با محبت، رابطه با تواضع، رابطه با گذشت، رابطه با بریز به پاش بودن، رابطه با خود ندیدن و دیگران دیدن. خیلی عجیبه. در هیچ آیینی از آیین‌های دنیا من فکر میکنم به اندازه دین اسلام محبت به کار نرفته. مسیحی‌ها یه حرفی دارن، خیلی به این مینازن که اگر در گوش راستت زدن، در گوش چپت هم بگیر. لذا میگن این دین، دین روحانیت و معنویته. شما نگاه کنین در قرآن کریم که گفته که اگر کسی از شما را کشتن، قصاصه، لقد کان لکم فی القصاص عبرتون لأولی الالباب، یا به اصطلاح حفظ خونها با قصاصه. اما از این طرف میگه و ان تعفو خیر لکم، ببخشید برای شما بهتره. میتونید قصاص کنید، میتونید دیه بگیرید، میتونید ببخشید. اون وقت رو بخشش چقدر کار شده. میخوام اینو بگم، سیستم دینها، مخصوصا اسلام که الان در دست ماست، در این سیستم پیغمبر که میاد مدیریتش اینجوریه: ارتباط با خدا و عبادت با خدا و بندگی با خدا. اون وقت بسیاری از مسائل، این که میگم بسیاری یعنی نمودش و الا همش، بسیاری از مسائل ارتباط با خدا، ارتباط با مردم رو حل میکنه. مثلا یکی از چیزهایی که در ارتباط با خدا داریم رو سجود و رکوعه. جزء آداب معاشرت ما داریم طول سجود. طول سجود جزء آداب معاشرته. چرا؟ و توی کتاب الاشره، نویسنده اولین دانشنامه دینی مرحوم کلینی، در کتاب الاشره روایاتی آورده که آداب معاشرت توش طول سجوده. چرا طول سجود جز آداب معاشرته؟ برای اینکه در آداب معاشرت جز اولین مسائلی که مطرحه تواضع، عدم تکبره. تواضع و عدم تکبر کلیدش عبارت است از رکوع و سجده، و مخصوصا سجده، چون در سجده انسان پیشانیش رو به خاک میذاره، خودش رو بنده خدا میدونه، خدا را اعلا میبینه. در رکوع خدا را عظیم میبینه، در سجود خدا را اعلا میبینه. سبحان ربی العظیم یعنی بزرگ، سبحان ربی الاعلا یعنی بالاتر، عظیم یعنی بزرگ، اعلا یعنی بزرگتر. یعنی انسان در رکوع خدا را بزرگ میبینه، در سجده خدا را بزرگتر میبینه. چرا؟ به خاطر اینکه در رکوع نصفش رو فنا میکنه، نصف خودیتش رو، چون قامت انسان نماد و ماکت خودشناسی و خودباختگی است. وقتی نصفش رو فدا میکنه خدا رو بزرگ میبینه، وقتی همه وجودش رو فدا میکنه میره سجده، خدا رو بزرگتر میبینه و اعلا میبینه. سبحان ربی الاعلا. و هم اون وقت طول سجود جز آداب معاشرته. برای خاطر این که میخوام بگم که عبادت ها و بندگی هایی که ما برای خدا انجام میدیم در دین، خودش زمینه هایی میشه برای ایجاد روابط درجه یک با به اصطلاح مردم، با مردم. و این ریشه است. آداب معاشرت یعنی آداب معاشرت با مردم. معاشرت با خدا که معنا نداره. در معاشرت با خدا اصلا با خدا معاشرت نمیگن، میگن عبودیت و بندگی. معاشرت مال مردمه. انسان وقتی که با خدا طول سجود کرد، در آداب معاشرت مردم موفق میشه و بهتر. یعنی یه رابطه ای داره انسان با خدا، یه رابطه ای داره با مردم. رابطه ای که با مردم داره فرع رابطهش با خدا. و فرع بندگیش با خدا، و این خیلی مهمه. لذا در سیستم نبوت، در سیستم انبیا و ادیان الهی که اومدن، این سیستم برای رفتار مردم میره تا پستوهای زندگی مردم دخالت میکنه این سیستم، در حالی که از نظر آداب اجتماعی توی جهان و سیستم اجتماعی جهان با پستوهای مردم و با خودیات مردم کار نداره. وقت سومین رابطه ای که هست، رابطه انسان با خودشه. رابطه انسان با خودش یعنی چی؟ یعنی انسان باید بدونه که چشمش بر او حق داره، حق چشم، حق زبان، حق قلب، حق نفس. خیلی عجیبه اینا، یعنی انسان بر خودش حق داره. ما خودمون نمیتونیم الان یه انگشتمون رو بیان ببریم بگیم یه انگشت من نمیخوام، اون عذاب اخروی داره. یعنی در مقابل خدا در هیچ دینی اینجوری نیست که انسان در ارتباط با خودش و نگهداری خودش مسئول باشه در مقابل خدا. لذا اینو میخوام بگم، سیستم دین، سیستم همه جانبه رعایت انسان است. انسان با خدا، انسان با جامعه، انسان با خودش. برای تمام اینا هم قوانین داره. تو حق نداری هر غذایی رو بخوری، حق نداری هر زحمت سختی رو متحمل بشی، حق نداری به خودت ضرر بزنی، حق نداری کاری بکنی که ضعیف مشخص بشی. لذا احکام داره. اگر انسان بهترین عبادت‌ها را بکنه ولی چیزای مضر بخوره، کار حرام کرده، از عدالت میفته، نمیشه بهش اقتدا کرد. این سیستم ها نشون میده که خداوند متعال برای پیغمبران یک به اصطلاح قانون همه جانبه همه طرفه قرار داده. اون وقت این قانون همه جانبه همه طرفه که پیغمبر اسلام مثلا آورده در طول 23 سال، این سیستم رو پیغمبر در آخر عمرش مخصوصا در خطبه قدیر پیاده کرده، حرفاشو گفته، هم گفته هم تأکید کرده. ابتکاراتی که پیغمبر کرده که همون از مردم بیعت گرفتن، ابتکاراتی که کرده، مولتی مدیایی رفتار کرده، سمعی و بصری رفتار کرده که امیرالمومنین رو در طول سخنرانیش نشون داده، و مسائل دیگه که انشالله از هفته آینده زنده باشم، مطالبی رو که در متن خطاب هست، نه اینکه تفسیر، ولی نکته های مهمش رو عرض میکنم. به روح امیرالمومنین و به روح حضرت رسول و به روح حضرت زهرا صلوات تقدیم میکنیم.